بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الأمر الخامس أقسام مفهوم المخالف. اعلم أن الموارد التي وقعت محل النزاع من مفهوم المخالف عبارة عن ما يلي. بسرعة فشها. بله. الاول مفهوم الشر. عنایت بفرمان عزیزان به ادامه بحث. بعد از اینکه سه چهار مطلب را به عنوان مقدمه ایشان مطرح فرمودن، مفهوم و منطوق را در اصطلاح مورد بحث تعریف کردن و فرمودند که مدلول منطوقی تقسیماتی دارد، توضیحی ارائه دادن و نکته مهمی اشاره کردن که نزاع در این باب صغروی است، در این است که آیا مفهوم وجود دارد یا ندارد. با وجود مفهوم حجیتش مسلم است و در نهایت هم مفهوم را به مفهوم موافق و مفهوم مخالف تقسیم کردن. مفهوم مخالف اون مفهومی است که از جهت سلب و ایجاب با منطوق با یکدیگر متفاوتند و بحث ما در مفاهیم همین قسم از مفهوم است. شش مورد از مواردی که ممکن است دارای مفهوم باشد رو ایشون مطرح می‌کنند و هر کدام رو یک به یک در امر خامس که اصل مباحث باب المفاهیم است وارد میشن. اولین مورد مفهوم شر. خوب دقت بفرمان عزیزان، مطلب اول این که در منطوق یک جمله شرطیه ما در یک بیان سه چیز داریم. یکی شرط هست که ایشون گاهن تعبیر به قید میکنن، مناطقه تعبیر به مقدم میکنن. یکی موضوع است، موضوع حکم ما، و دیگری جواب شرط، جزاء شرط. بگید محمول، بگید تالی، چون چند مورد از اینا رو همی تعبیر میکنه ایشون، همش یکی. مثال بزنم برای دوستان. مثلا اگر گفتید اذا جا اک زیدون یجب اکرامه، زمانی که زید آمد پیش تو واجب است اکرامش کنی، یا اکرامش واجب است، یجب علیک اکرامه. در این مثال قید و شرط ما چیه؟ بله، مجیء. اذا جا اکه دیگه، این جا اکه میشه به عنوان قید و شرط. حکم ما چه است؟ محمول ما چه است؟ جزاء ما چه است؟ بله، وجوب اکرام. بعد موضوع کدامه؟ بفرمایید دوستان، موضوع کدامه؟ موضوع چیه؟ موضوع زید دیگه، موضوع زید است. این گاهی زید را با متعلق کثیرن و کثیرن آقایون اشتباه میگیرن. اگر ما گفتیم یجب اکرام زیدن، یا گفتیم اکرم زیدن، ما یه حکم داریم، حکم ما چیه؟ وجوب. حکم وجوبه. یک متعلق الحکم داریم، چیه؟ بله، متعلق الحکم اکرامه. یک متعلق متعلق حکم داریم که چی باشه؟ زید. متعلق المتعلق رو آقایون تعبیر میکنن به موضوع. حتی گاهی تو بعضی از احکام متعلق و موضوع میشه شیء واحد، اون بحث دیگریه. این اصطلاح رو دوستان دقت بکنن، موضوع متعلق اشتباه نشه. پس ما در این مثال یک قید و شرط داریم مجیء، یک حکم و محمول و جزاء داریم وجوب اکرام، یک موضوع حکم داریم چی باشه؟ زید. زیدون یجب و اکرامو. مثال دیگری بزنم، ایشون این مثال زدن، تو مثال ساده تطبیق دادیم که راحت تر حل بشه. اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس شیئون. اگر آب به اندازه کر باشه چیزی اون رو نجس نمی کنه. سوال کنم از دوستان، قید و شرط ما چیه؟ بله، اذا کان الماء قدر کرن. قید و شرط ما چیه؟ همین دیگه، اذا کان قدر کرن. این به اندازه کر بودن میشه شرط ما دیگه، قید ما. محمول ما چه است؟ حکم ما چیه؟ لم ینجس شیء، عدم تنجیس. موضوع ما چه است؟ الماء. الماء لم ینجس شیء، موضوع حکم ما ماه. لم ینجس شیء، لم ینجس شیء، میشه حکم ما، موضوعش میشه چی؟ الماء. لیکن نکته‌ای که ایشون در این اول میخوان به ما تذکر بدن اینه، گاهی جمله شرطیه به گونه ایست که شرطش محقق موضوعشه. یعنی چی؟ یعنی شرط با یک بیانی نفس موضوع حکمه، لذا با انتفاع شرط موضوع حکمم چی میشه؟ منتفی میشه. یه مثال بزنم برای دوستان، این اوائل بحث رو خوب باید دوستان دقت بکنن که استخوان بندی بحث جا بیافته، که دیگه ما بنا رو بتونیم راحت برای استخوان بندی بار بکنیم. اگر متکلمی ساختار شرطی رو اینگونه به کار برد، ان رزق تولدن سختن هو، اگر خدا به تو یک پسری داد، ولد در لغت عرب به معنای پسر میاد دیگه، اگر خدا به یک پسری به تو داد روزی شدی ولدی را، اونو ختم نکن. خب در اینجا قید و شرط ما چیه؟ بله؟ این رزق تا دیگه رزق ولد، رزق ولد میشه شرط ما، قید ما. حکم ما چیه؟ ختنه، فختنه. موضوع ما چیه؟ بله؟ ولد. ببینید؟ در اینجا روشنه که شرط محقق موضوعه، یعنی تا رزق ولد نباشد بله ولدی نیست. رزق ولد منتفی بشه بفرمایید، خود ولد که موضوع، اونم چی میشه؟ موضوع حکم ماستگی، اونم منتفی میشود. پس در حقیقت قید و شرط چیزی جدای از موضوع نیست دیگه، اینا ملازم همن. شرط بیاد، رزق بیاد، موضوع هم میاد. شرط بره، موضوع هم میرود. در بحث مفهوم برای قضایای شرطیه آقایون یک شرطی دارن، یک قیدی میزنن، یک شرطی میزنن. اون قید و شرطشون چیه؟ اینه که میگن در جمله شرطیه شرط باید جدای از موضوع باشه. در بیان آقایون شرط محقق موضوع حکم، محقق موضوع جواب نباشه. درسته؟ چون اگر شرط محقق موضوع حکم باشد که ما نمی‌تونیم مفهوم گیری کنیم. من اجمالا الان توضیح بدم این رو، ولی قبلا هم گفتیم، بعدا هم مفصل‌تر خواهیم گفت. مفهوم گیری یعنی که بله من تو توضیح داریم برای دوستان قبلا، وقتی که شما میگید اگر زید آمد اکرامش کن، منطوق ما چیه؟ بله منطوق ما اینه که بر فرض آمدن اکرام میشه واجب، این میشه منطوق دیگه. یعنی وجود شرط باعث وجود چی بشه؟ جزاء شرط بشه. مفهوم چیه؟ مفهوم اینه که در صورت انتفاع شرط حکمم چه بشود؟ منتفی بشود. حکمم منتفی بشه. خب در جایی که شرط محقق موضوع است، در صورت انتفاع شرط، خب ما دیگه موضوعی نداریم برای حکممون که بخوایم اون حکم رو چکار کنیم؟ بر این موضوع بار بکنیم. قبلا باز به مناسبت گفتیم حکم مثل یک عرضیه که بر معروضش وارد میشه. حکم و محمول بلا موضوع ممکن است یا نیست؟ نیست دیگه. محمول که حمله بر عدم نمیتونه بشه که، حتی موضوعی داشته باشه ما حکم برش حمله بکنیم. خب وقتی شرط منتفی بشه، رزق ولد منتفی بشه، خب خود ولد هم منتفیه دیگه. وقتی ولد رزق نشود، خدا عطا نکنه، دیگه ولدی وجود نداره که بخواد ما بعد بحث بکنیم آیا ختمه بکنیم یا ختمه نکنیم، حکم بار بشود یا نشود. لذا در این گونه جملات مسلماً دیگه جمله شرطی مفهومی نداره، مگر به نحو طالبه به انتفاع موضوع، که طالبه به انتفاع موضوع هم که ارزشی نداره. بگیم رزق ولد که منتفی بشود، ختنه هم منتفی است چون موضوعی نداره، طالبه به انتفاع موضوع، خب این فایده برش مترتب نیست. به همین خاطر نکته اول در ابتدای باب مفهوم شرط اینه که نزاع در بحث مفهوم شرط در جایی است که شرط محقق موضوع بله نباشه. چون سوال اینه که آیا با انتفاع شرط محمول از موضوع منتفی میشه یا نمیشه؟ آیا با انتفاع مجیء وجوب اکرام از زید منتفی میشود یا نمیشود؟ وقتی موضوعی وجود نداره دیگه معنا نداره بگیم وجوب اکرام منتفی میشود یا نمیشود، محملی نداره، محلی ندارد، موضوعی ندارد. این از نکته اول و صدر بحثشون. عبارت رو اینال بفرمان، تکه تکه پیش بریم. بحث اصلی ما دیگه از این به بعد است که ایشون آغاز میکنن. این نکته رو معمولا آقایون آخر بحث تذکر میدن، ایشون آوردن همین اول. ما اگر بحث مفهوم شرط و چارچوبش رو اصلا مفهوم شرط یعنی چه اینها رو حل بکنیم تا آخر بحث، بعد این نکته تذکر داده بشه به نظر مناسب تر. الان خوبشون اول آوردن دیگه. الاول مفهوم شرط. واعلم ان النزاع في وجود المفهوم في القضايا الشرطيه، نزاع در وجود مفهوم در قضایای شرطیه، انما هو فيما اذا عد القيد شيئا زائدا على الموضوع. نزاع در وجود مفهوم در قضایای شرطیه در اون جایی و در اون صورتی است که شمرده شود قید به عنوان یک شیء زائدی در موضوع. قید مرادشون از قید چیه؟ شرط. یعنی شرط یک چیزی باشه، موضوع یک چیز دیگه است. شاید محقق موضوع نباشه، مثل عباده ها که زیدون زید آیا اینجوریه؟ میگیم مجیع زید باشه زید هست، مجیع زید نباشه زید نیست، اینجوریه؟ بله؟ نه دیگه، مجیع باشه نباشه زید هم هست، لذا قید یعنی مجیع یه چیزیست زائده بر موضوع، مراد ایشون اینه. و تکون الجملتون مشتملتون علا موضوع و محمولن و شرطن، جمله شرطیه مشتمل بر سه چیز در واقع باشه، هم موضوع هم محمول هم شرط، مراد از محمول هم همون جزای شرطه. بعد نزاع بکنیم، وقتی هم محمول داریم هم شرط داریم هم موضوع داریم، بیان نزاع بکنیم. فیاد اون نزاع هین ازم که هر سه رو داریم فی دلالت القضیه شرطیه عن انتفاع المحمول عن الموضوع عند انتفاع الشرط و عدمه. قرار بالا کنید، وقتی که ما در جمله شرطی هم شرط داریم هم جزا و حکم داریم، محمول داریم هم موضوع داریم، اینجا میتونیم بحث بکنیم آیا اگر شرط منتفی بشود از موضوع، حکم هم از موضوع منتفی میشه یا نمیشه؟ اینجا معنا پیدا میکنه. پس چی میفرماید ایشون؟ اینجا نزاع واقع می شود هین اذن که هر سه وجود دارد، در این که قضیه شرطیه دلالت می کنند بر انتفاع محمول، بر انتفاع وجوب اکرام از موضوع، از جناب زید که دیگه زید رو نخواد اکرام بکنیم هنگام انتفاع شرطش که مجیع باشد، و عدم این انتفاع و عدم ها اصفایی می کنم، این عدم ها به انتفاع نمی خوره، و عدم ها یعنی به عدم این دلالت، آیا دلالت دارد قضیه شرطی و این قضیه یا دلالت نداره، این نزاع ماست. بعد مثال میزنه، مثل قوله صلی الله مثل قوله علیه السلام اذا کان الماء قدر کرن لم ينجس شيئا، در وسائل ابواب ماء مطلق باب 9 حدیث 1 و جاهای دیگری در همون باب این روایت از حضرات معصومین علیه السلام نقل شده که اگر آب به اندازه کر باشد اون رو چیزی نجس نمی‌کنه، منفعل نمیشه. خب فهونا که موضوع اون، یه موضوع داریم که چیه؟ ما هول ما و محمول اون، این محمول داریم که ما محمول ما چیه؟ لم یونجس هون دیگه، و هول عاصمیه، عاصمیه یعنی چه؟ محفوظ ماندن، من نجس نمیشه اینه محفوظ میمانه، منفعل نمیشه. و شیء اون آخره بسمش شرط، یه چیز دیگه هم داریم که اون چیه؟ بهش میگیم شرط. شیء اون آخره بسمش شرط، یعنی به نام شرط، اعلی الکریت، کریت. خب فعند انتفاع شرط، هنگام که شرط منتفی بشه یعنی کریت منتفی بشه، یبقى الموضوع، موضوع که باقی، آب که باقیه، اینجوری نیست کریت بره اصل آبم برود، اصل موضوع باقی است، یبقى الموضوع به حاله. بخلاف القضایا التي يعد شرط فيها محققا للموضوع، بخلاف اون قضایایی که شرط محقق موضوعه در اون قضایا، من دون تفکیک بین شرط و موضوع، دیگه تفکیک اونجا نمیتونیم قائل بشیم بین شرط و موضوع که بعد بحث بکنیم اگر شرط منتفی شد حکم منتفی است یا نه، میگیم موضوعی نداریم که بحث بکنیم حکم منتفی است یا نه، مگر از باب طالبه به انتفاع موضوع. بل یکون ارتفاع الشرط ملازما لارتفاع الموضوع، تو این موارد شرط که منتفی بشه، بفرمایید کتاب دارن دوستان یا نه، شرط که منتفی بشه موضوع هم منتفی میشود، فهیه خارجتون از محل نزاع، این از محل نزاع دیگه میشه خارج، مثل اینکه بگید ان رزقت ولدن فختمه، فهذه القضايا فاقدتون للمفهوم، جل آقایان گفتن که این گونه قضايا دیگه مفهوم نداره، اصلا وارد بحث نشدن. فان الرزق هنا ليس شيئا زائدا على نفس الولد، رزق یه چیزی نیست ولد یه چیز دیگر باشه، رزق نباشه خب ولدم نیست، رزق باشه ولدم هست، رزق و ولد اینجا در حقیقت نفس واحده. البته بعض اساتید بزرگوار ما در این قضیه تأملاتی داشتن که در جای خودش باید بحث بشه. بعد می‌فرمایم ان دلالت الجمله الشرطيه على المفهوم اي انتفاء الجزاء لدى انتفاء الشر لا تتم الا اذا ثبتت الامور الثلاثه التاليه، امور الثلاثه التاليه، دلالت جمله شرطیه بر مفهوم، دلالت جمله شرطیه بر مفهوم یعنی چه؟ مفهوم یعنی چه؟ پرانتز مفهوم برای شما توضیح میده دوباره، یعنی انتفاع جزا هنگام انتفاع چه، مفهوم اینه دیگه، منطوق اثبات جزا هنگام اثبات شرطه، مفهومش چی میشه؟ انتفاع جزا هنگام انتفاع شرط. این تمام نیست مگر اینکه سه چیز ثابت بشه، حداقل سه چیز، بعضی چهار تا بعضی پنج تا گفتن، اهم موارد همین سه مورده. صلوات به تو سلام. اگر بفهم این بعضی از سماغ عرض کردم متعلق و موضوع واحده، این اصلا الان متعلق در بحث ما هیچ اثری نداره، ذهنتون رو از این محضر شما عرض میکنم که جدا بکنید. اونجا مثلا اگر شما انشایی، چون حالت اخباری اما حکمه دیگه، چون حکمه به تعبیر انشا میره، محضر شما عرض میکنم حکم حکم وضعیست، چون حکم وضعیست دیگه معنا نداره، دیگه وجوب تنجس، وجوب تنجس یا مثلا حرمت تنجس، حکم وضعیه دیگه، احکام تکلیفی نداره. از ما یک حکم داریم، حکم وضعیه که چیه؟ تنجسه، نجس شدنه. متعلقش چیه؟ ماه. موضوعش چیه؟ خود ماه. یعنی موضوع متعلق واحده در اینجا، معمولا در احکام وضعیه عمدتا این گونه است. ذهنتون رو این نکته متمرکز نکنید، چون ارتباط به بحث پیدا نمی‌کنه، شلوغ میشه بس. اگر جمله شرطیه بخواهد دلالت بر مفهوم بکنه، باید سه مطلب با هم جمع بشه، هر سه این مطالب باید وجود داشته باشه. اما اولی، امر اول، اما قضیه باز دارن ادامه داره، ما عبارت میخونیم دوستان ما نگاه میکنن، خارج میخوام میگیم دوستان سراشون پایینه. بله؟ وقتی عبارت میخونیم باید رو عبارت فکر کنن، سر پایین فکر کنن، وقتی مطلب خارجی داریم میگیم باید سر بالا فکر کنن. صلوات میکنم. اولین چیزی که باید ثابت بشود، وجود داشته باشه تا بتوانیم از جمله شرطی مفهوم گیری کنیم، این است که بین شرط و جزا، بین مقدم و تالی، رابطه تلازم برقرار باشه، به تعبیری ملازمه و ارتباط وجود داشته باشه. و به عبارت خلاصه و دقیق، بین شرط و جزا تقارن اتفاقی به صورت اتفاقیه نباشه. به عبارت اخرى، قضیه شرطیه از قبیل لزومیه باشه. من این جمله رو بگم، اونا ایشون تعبیر نکردن چون منطق خوندن دوستان دیگه، با الفاظ دیگه بخواهیم توضیح بدیم، نتیجه و ماحصل اینه، قضیه شرطیه تو منطق یادتونه میگفتید قضیه شرطیه متصله یا لزومیه است یا اتفاقیه است. قضیه شرطیه باید لزومیه باشه ما ازش بخواهیم مفهوم گیری کنیم، اتفاقیه باشه به درد نمیخوره. قضیه لزومیه چی بود؟ بله؟ قضیه لزومیه قضیه ای بود که بین طرفین نوعی از اتصال حقیقی، نوعی از علاقه و اتصال حقیقی برقرار بود، مطلقا، چه به این گونه که یکی علت برای دیگری باشه، مثلا شرط سبب برای جزا یا جزا سبب برای شرط باشه، و یا هر دو علت شیء ثالث باشن، معلول شیء ثالث باشن، هر دو معلول شیء ثالث. یادتون باشه مرحوم مظفر هم برای هر سه مثال زدن، درسته؟ اما نه، اگر این گونه نباشه، بین طرفین شرط و جزا این علاقه و ارتباط برقرار نباشه، رابطه رابطه اتفاقیه باشه، ولو اینکه توی یک فضای دائما هم وجود داشته باشه، دوام در یک فضا معیار ملاک نیست. اینکه عقلا قابل انفکاک یا نه، این مهمه. این میشه قضیه بله اتفاقیه. مثلا مثالی که میتونیم بزنیم چیه؟ مثال معروف چیه؟ بله، میگن اگر انسان ناطق باشد پس حمار مثلا ناهقه. خب تلازمی بین اینا برقرار نیست. اگر زید بیاید امر میرود. حالا مثال ها روشنتره باز. یا مثالی که مرحوم مظفر میزد چی بود؟ هرگاه جناب آقای محمد وارد کلاس میشود مدرس درس شروع کرده. درسته؟ این مثال بود دیگه. کلما جاء محمدون فإن المدرس قد سبق شروعه في الدرس. مثلا دیدن همیشه اینجوریه، هر وقت میاد دیر میاد و اینجوری گفتن. تلازم عقلی مولانا به معنای خودش، به معنای خودش نگاه کنید. اولای متامت مباحث باز کم کم روشن‌تر میشه. ولذا نکته و شرط اول اینه که بین شرط و جزا تلازم برقرار باشه، از جمله قضایای اتفاقیه نباشه. دومین نکته این است که تلازم بین شرط و جزا از قبیل ترتب تالی بر مقدم باشه. از قبیل ترتب شرط، از قبیل ترتب جزا بر شرط باشه. از قبیل ترتب جزا بر شرط باشه. به گونه ای که وقتی میگیم جزا مترتب بر شرطه یعنی چه؟ یعنی شرط سبب برای جزا است، شرط علت برای جزا است. لذا اگر بین شرط و جزا ملازمه برقرار بود، یعنی نکته اول وجود داشت، اما به گونه ای نبود که جواب مترتب بر شرط باشه، یعنی شرط سبب برای جواب باشه، به درد نمیخوره، فایده ای نداره. من خلاصه بخوام بکنم برای دوستان، باز به همون رابطه منطقی ارتباطش بدیم راحت‌تر فهمیده بشه. گفتیم قضیه شرطیه لزومیه بین شرط و جزا تلازم برقراره دیگه، درسته؟ مطلق. چه یکی علت برای دیگری باشه، چه هر دو معلول علت ثالث باشن. این اطلاق اونجا رو که در شرط اول ما بود، در شرط دوم داریم زیغ میکنیم، قید میزنیم، میگیم این تلازم که به سه گونه است، شرط سبب برای جزا، جزا سبب برای شرط، هر دو معلول علت دیگر، دوتاش به درد نمیخوره، فقط جایی به درد میخوره که شرط علت باشد برای جزا. یعنی اگر ما بخواهیم بگوییم جمله شرطیه دارای مفهوم است، باید بگیم جمله شرطیه دلالت میکند بر این که بین شرط و جزا اولا تلازم برقراره، ثانیا تلازم به گونه ایست که شرط علت برای جزا. اگر تونستیم اینو ثابت بکنیم، دو مرحله اول رو پیش رفتیم و الا نه. خب اینم از نقطه دوم. حالا عبارت بخوانیم ببینیم حوصله چقدر وجود داره، هم در ما هم در مستمع. چون این نقطه دوم خب نیاز به توضیحاتی داره، یا اشاره میکنیم دوستان روش فکر میکنن، این مقار هم توضیح میدیم. ان دلالت الجمله شرطیت علی المفهوم، یعنی انتفاع جزا هنگام انتفاع شرط، لا تتم یا لا تتم الا اذا ثبتت الامور امور الثلاثه التاليه. این سه تا باید ثابت بشه هر سه با هم، تا بعد ما بگیم جمله شرطی مفهوم داره. اول ببینیم باید چه کار بکنیم، این سه کار رو باید انجام بدیم، بعد حالا راه اثبات چه توضیح خواهیم داد. الاول، الامر الاول، وجود الملازمه بین الجزاء والشرط فی القضیه، وجود ملازمه بین جزا و شرط در قضیه شرطیه، باید ملازمه برقرار باشه. بلا یکونه من قبیل تقارن الاتفاقی، بگیم اگه زید آمد امر میره. بعد از این میخوایم نتیجه بگیریم که اگر امر، اگر زید نیاید پس امر نمیرود. این تلازمات اینا اتفاقی است، اتفاقی است. حتی مثل مرحوم آقای خویی این تقسیم رو غلط میدونن، استعمال جمله شرطیه را در چنین ساختارشون مجاز میدونه. تقارن اتفاقی بلا یکونه من قبیل تقارن اتفاقی به صورت جزئیه، چون تقارن اتفاقی یکی از شاخصهاش اینه که معمولا کلیه نیست، درسته؟ چون بعضی ها مبناشون اینه، یعنی در این مبنا تو منطق شاید براتون اشاره شده باشه، اختلاف نظر از مبناشون اینه که دوام محضر شما عرض میکنم که ارتباط خالی از نکته نیست در عالم تکوین. وقتی اینجوریه که هرگاه الف آنگاه به، هرگاه الف بیاد به هم بیاد، همیشه اینجوری باشه. اگر همیشه اینجوری باشد، جزئی نباشد، کلی و دائم باشد، این کشف میکند از این که نوعی از ارتباط حقیقی بین اینها برقراره. البته بعضی از علما هم اینو قبول ندارن، شنید میکنید؟ قبول ندارن این رو، ولی شاید ایشون میخواد اشاره به همین بکنه. بلا یکونه من قبیل تقارن اتفاقی به صورت جزئیه، نشانه چینه که گاهی هست گاهی نیست. اگر زید بیاد امر میره، خب ممکنه زید بیاد امرم بله نره، تلازم که انفکاک عقلیش مشکل نداره که، یه تلازمی برقرار نیست، ممکنه منفک بشن. که خروج زیدن من المجلس مقارنا مع دخول عمرو، ولو مکرر هم اتفاق بیفته، اما به صورت جزئی عقلا قابل انفکاکه، ممکنه دخول امر باشه خروج زید نباشه. لذا وقتی که ما بگیم اذا دخل امرون خرج زیدون، اینجا مقارنه مقارنه اتفاقی است. فا این تقارنه من باب الاتفاقی، از باب اتفاقه. و لعجل ذالک یحصل الانفکاک بینهما کثیرن، لذا کثیرن بین اینها انفکاک برقرار میشه. خب وقتی که انفکاک برقرار میشه، از انتفاع تالی شما میتونید انتفاع شرط میتونید انتفاع تالی رو به دست بیارید؟ بله؟ نمیتوانیم دیگه، چون منفک میشن اینا از هم. وقتی میگید اذا دخل امرون، اذا دخل امرون خرج زید، به خطوری تاوردون اذا دخل امرون خرج زید، میگید این رابطه رابطه اتفاق، تقارن تقارن اتفاقه، یعنی که یعنی ممکنه داخل شدن امر باشد خروج زید نباشد، بلعه داخل شدن امر نباشد خروج زید. اتفاقی معناش اینه دیگه، به صورت جزئی معناش اینه. در حالی که ما در مفهوم گیری میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم هر گاه داخل دخول امر باشه خروج زید، اما هر گاه دخول امر منتفی بشود خروج زید هم منتفی میشه، در حالی که وقتی انفکاک وجود داره این نتیجه به دست نمیاد، تو منطوقش به دست نمیاد فضلا از مفهومش. اصانی نکته دوم اینه که، نکته اول این بود که قضیه لزومیه باشه، نکته دوم این که امیکون تلازم من باب ترتب، از باب ترتب باشد. ترتب هم باز معنای عام میداره، خب در همه انواع تلازم ترتب وجود داره دیگه، ترتب تالی بر مقدم، ترتب مقدم بر تالی، ترتب این دو نسبت به شیء ثالث، کدوم ترتب؟ لذا تفسیر میکنه ایشون، ای ترتب تالی علی المقدم، تالی بر مقدم مترتب باشه، بن یکون شرط و علت للجزا، مقدم علت باشه برای تالی، شرط علت باشه برای جزا. فخرج ما اذا لم یکن هناک هادن نه، لم یکن هناک هادن نه و من ترتب، خارج میشه جایی که دیگه این نحوه از ترتب رو ما نداریم. این نحوه از ترتب را نداریم یعنی چی داریم؟ یا هر دو معلول علت ثالثن، یا شرط معلول ثالث. ایشون برای شرط معلول ثالث مثال نمیزنه، مثال میزنه برای چی؟ جایی که هر دو معلول علت ثالثن. کما اذا قال انطال اللیل قصر النهار، اگر شب طولانی بشه روز کوتاه میشه، مثل زمستان دیگه. یا اینکه بگیم اذا قصر النهار طال اللیل، فلیس بین هما ترتبون، بین اینها ترتب نیست، یعنی بین اینها تلازم هست اما ترتب نیست، ترتب نیست یعنی یکی علت برای دیگری نیست. لکونه هما معلولا لعلت ثالثه، اینا معلول علت سوم. علت سوم چیه؟ بله مثلا تغییر فصول، حرکات فلکی که مثلا وجود داره در عالم، اون علت برای اینه که روز کوتاه میشه یا بلند میشه، شب کوتاه میشه یا بلند، هر کدام از اینها معلول یک علت ثالثی هستن. صلوات نیست رسن عزیزان. این بار بحث رو میخواییم پیش بریم. من فقط یکی دو تا سوال برای دوستان عرض میکنم، این سوالات فکر میکنم. اولا این امر دوم چرا شرط شده؟ این بحث تمامه ها، این سوالات میتونن اهل دقت، اونا که وقت دارن میتونن وقت بگذارن، ولی اونا که وقت ندارن نمیخوان اصلا گوشم ندن این تکه ها رو، این مهم نیست. بقول یکی از اساتید بزرگوار ما وقتی به اینجا ها میرسید میگفت اونهایی که میخوان گوشاشون رو بگیرن بگیرن، این مشکل ندارن. هر کنم محضر عزیزان که اولا این مورد دوم چرا شرط شده؟ ببینید وقتی رابطه تلازم برقرار باشه طبیعتا باید بگید این کافیه دیگه، چرا باید بگید حتما شرط علت باشه برای جواب؟ رابطه تلازم یعنی چه؟ یعنی هرگاه الف آنگاه ب دیگه، هرگاه ب آنگاه الف، معناش اینه دیگه، نه ملازمه همه، این باشه اون هست، اون باشه این هست، این نباشه اون نیست، از این معناش نه، معناش اینه دیگه. ما تو مفهوم گیری در مفهوم شرط چیز جز این ظاهرا نمیخوایم، میخوایم از انتفاع شرط به انتفاع چی برسیم؟ جزاء برسیم. وقتی تلازم برقراره انتفاع شرط نتیجه انتفاع جواب، طبیعتا باید بگیم میشم از دیگه. اما چیست که ایشون و قاطبه آقایان اصول این اصرار دارن بر این نفت که باید شرط علت باشد برای جزاء؟ یعنی اولا جزاء علت باشد برای شرط به درد نمیخوره، معلولین لعلت ثالثه باشن به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. این دیگه دوستان توش فکر میکنن، حالا اگر میخوام هم بشنرم یکی دو نفر برای حبه یکی دو دقیقه میشترم، ولی بارده بحث نمیشیم دیگه فرمیم. دلالت اشاره معناش اینه که بیانه به معنی الاعم است یا غیر بیانه است. نه فرض بر این که
مثلا فرض کنیم که الان ما هر دو معلومه یه علت هم درسته، اگر مثلا جزا نباشه نشون
که علتش هم نیست دیگه، علتش نباشه. شما در مفهوم گیری میخواید از نبود شد به نبود جزا برسید، از اگر از نبود شرط به نبود جزاء برسیم این کافیه دیگه. اصلا مفهوم ما گفتیم یعنی انتفاع ام در انتفاعی رو بعدا باز میکنیم، متاسفانشون باز نکردیم، ما باید باز کنیم چون خط میشه به بعضی از مباحث دیگه اگر باز نشود. انتفاع ام در انتفاع یعنی انتفاع شرط باعث انتفاع جزاء بشه. وقتی اینا ملازمینن، حالا رابطه علت و معلولی ندارن، وقتی ملازمینن انتفاع یکی نتیجه انتفاع دیگری، اون کافیه. اگر منتفی، اگر منتفی بشود با انتفاع شرط جزا، خب این مطلوب ماست که
مفهوم
همینه. نه خیر، مفهوم انتفاع شرط جزا اند انتفاع شرط محل نزاعه. چرا محل نزاعه نیست؟ شما اگر بگید منتفی میشود که دیگه مفرد، این همین مثالی که الان شما دارید میزنید، میگین اگر جزا علت شرط باشد قطعا منتفیه، درسته؟ صلواتی بفرستن عزیزان. ما میگیم ممکنه منتفی نباشد، درسته؟ مثلا من یه مثال بخونم برای شما، یه مثال بزنم. اگر نور خورشید باشد پس خورشید هم است، درسته؟ اگر نور خورشید باشد پس خورشید هم است. تو این مثال که معمولا تو این ساختارها مثال میزنن آقایون، بیان شما درسته. یعنی انتفاع شب نور خورشید منتفی بشه، خود خورشید هم منتفیه دیگه، درسته؟ اما آیا همیشه این گونه است که انتفاع معلول نتیجهش انتفاع علته؟ انتفاع معلول اصلا رو انحصار بحث نکنیم، بعضی رفتن رو انحصار تو اینجا میشه بحث کرد، اما چون شرط سوم ما انحصار تداخل ایجاد میکنه، مثلا کاری نداریم انحصار. بدون توجه به انحصار آیا انتفاع معلول نتیجهش انتفاع علته؟ اینجوری نیست. میدونید چرا؟ چون مراد ما از علت، علت تامه فقط نیست، ولذا آقایون در این بحث گفتن وقتی ما داریم ساختار بحث مطرح میکنیم، مراد از علت اعم از مقتضی، اعم از فقد مانع است، اعم از معدات است. لذا ممکنه انتفاع معلول در کنارش علتش باشه، اما نبود معلول مستند به نبود به وجود مانع باشه، درسته؟ ممکنه مانعی وجود داره، اون چیزی که در ناحیه علت یعنی جزاء برای شما قرار گرفته مقتضی، مقتضی هست، اما به خاطر وجود مانع شرط شما منتفی شده است، به خاطر وجود مانع شرط شما منتفی شده. به همین خاطر مثلا این مورد رو آقایون میفرمان که جزاء اگر علت باشه فایده ای نداره، معلوله اینه علت ثالث هم دیگه بناشو وارد نشم. آقای جلیلی من اگر میخواستم وارد بشم باید مرتب وارد میشدم، این پنج شش تا بحثی که ما در اینجا داریم اینجا شروع میشه، مزید بر ابهام هم خواهد شد. خب شرط سوم، شرط سوم چیه؟ اینها رو انشاءالله در اصول فقه باید بیشتر دوستان پیگیری کنن که اونجا باز بشه. سوال اولی که گفتم چی بود؟ دیگه من باید نگاه کنم توی این چهار پنج صفحه نمیدونم، من برق زدم دیگه. صلوات بفرستن دوستان. حالا بگذاریم، اگر خاطرم اومد من اون رو عرض خواهم کرد. شرط سوم اینه که علت ما، یعنی تا الان چه نتیجه گرفتیم؟ این که شرط علت برای جزا باشه. این در علیت تلازم هم خوابیده دیگه، یعنی دومی که باشه اولی هم خود به خود وجود داره. شرط علت برای جزا باشه. شرط سوم اینه که این علیت، علیت منحصره باشه، یعنی علت دیگری برای ایجاد معلول جانشین شرط نتوانه بشه. چون اگر بتواند علت دیگری جانشینی کنه، انتفاع شرط که نتیجهش انتفاع جواب نمیشه، چون ممکنه وجود جواب مستند به اون علت دیگر باشه. از میکنم اگر علت دیگری جانشینی بکنه در جایگاه این شرط، با نبود این شرط و علت ما نمیتونیم بگیم معلول و جوابش نیست. چرا؟ چون ممکنه معلول و جواب باشد اما نه مستند به این علت، مستند به یک علت دیگر. مثلا بگیم اگر خورشید طلوع کند نور وجود دارد، فالضوء موجود. خب اینجا انتفاع شرط باعث انتفاع جواب نمیشه، چون ممکنه طلوع خورشید منتفی بشود اما نور هم باشه، وجود نور مستند به یک علت دیگری باشه که مثلا چی باشه؟ لامپ باشه، مهتابی باشه. به همین خاطر باید علت، علت چی باشه؟ منحصره باشه. به همین خاطر ایشون چی میفرمایند؟ ان یکون الترتب علیاً انحصاریاً، این ترتب علی انحصاری باشه. و معنی الانحصار عدم وجود علت اخرى تقوم مقام الشرط، علت دیگری که جانشینی بکنه در جایگاه شرط وجود نداشته باشه. نتیجه چه میشود؟ اگر ما بخواهیم بگوییم جمله شرطی مفهوم داره، هر سه اینها رو باید ثابت کنیم. اما کسی که ادعا میکند جمله شرطی مفهوم ندارد، رد به یکی از اینها کفایت میکنه. روشن شد؟ لذا میفرماید فالقائل بالمفهوم لا محیص له الا من اثبات هذه الامور الثلاثه. کسی که قائل به وجود مفهومه، راه فرار نداره مگر اثبات این امور سگانه. و یکوی للقائل بالعدم من اواهد منها، برای قائل به عدم من یکی از اینا کفایت میکنه. درسته؟ نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه، سالبه جزئیه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، وارد بحث اثبات بشیم آیا دلالت میکند بالاخره یا نمیکند، ضروری مثل نان شب است، از ارکان نماز است که ما یک نکته ای رو بگیم. اگر اینو نگیم مثل این میمونه که رکن بحث رو مطرح نکرده باشیم. بذار دقت بفرمایید عزیزان. نه الان بفرمایید چون میترسم فرصت بگذره نکته نکته مهمی. ما در علم عربیت دوستان دقت کنن، چند تا گوشم از خارج قطع کنن، این نکته نکته مهمی. ما در علم عربیت بارها شنیده اید قاعده ای داریم به نام قاعده احترازیت در قیود. شنیدید دیگه؟ امکان نداره نشنید اصل در قید احترازیته. بله؟ سیوتی مغنی اینها رو خوندید دیگه اصلا. اصل در قید احترازیته نشنید اینهای مفقی. من توضیح میدم اب ندارم، ایمی نداره توضیح میده. دقت کنید، قاعده ای داریم به نام این که اصل در قیود احترازیت. یعنی وقتی که میگن مثلا متکلمی بگوید من اسب سفید دوست دارم، یعنی که یعنی اسب سیاه دوست ندارم. میگن این کلمه سفید اصل درش اینه که احترازی باشه نه توضیحی. اسب سفید دوست دارم میخواد احتراز بکنه از غیر سفید، غیر سفید رو دور کنه، نمیخواد توضیح بده، بگه من این اسب را دارم در عین دوست دارم در عین حال این اسب سفیده، توضیح بده رنگ این اسب را که ما احتراز ازش نفهمیم. لذا وقتی که میگه جا از زیدون العالم، میگن اسب در اینجا یه که چه معنایی میخواد بفهمانه؟ که زید جاهل نیامده. درسته؟ خواد احتراز بکنه از آمدن زید جاهل، نه اینکه بخواد توضیح بدهد. لذا در نعت آیه موسوی دوستان دیگه خوندید نعت اصل درش چیه؟ بله؟ اصل درش این است که موصوف خودش را توضیح بده، به این معنا که بگوید زید عالم مثلا آمده است نه زید جاهل. اما در کنار او برای امور دیگری هم ممکنه استعمال بشه، برای مدحش، برای ذمش. الا ای حال قاعده احترازیت قیود در علوم عربی مطرحه. این قاعده در جملات شرطیه هم مصداق پیدا میکنه. مثلا وقتی که متکلم میگوید اگر زید آمد اکرامش کن، قاعده احترازیت در قید چی میگه؟ ببینید متکلم عاقله دیگه، حکیمه. اگر میخواست بگه زید را اکرام کن، کاری هم نداریم به آمدنش. خب چرا گفت اگر زید آمد؟ از ابتدا چی میگفت؟ بله؟ میگفت اکرم زیدن. و به ما این که میگه اگر زید آمد اکرام کن زید را، این اگر زید آمد این قید قید است. یعنی بود و نبودش اثر در بود و نبود حکم داره، ولذا اگر آمدن زید منتفی بشه این قید برود. بفرمایید اکرام منتفی میشه یا نه؟ اکراه هم منتفی می شود. اما ما به این میگیم مفهوم شرط یا نمیگیم؟ بله؟ این هم شد انتفاع اندل انتفاع دیگه، شد انتفاع اندل انتفاع، ولی این مفهوم شرط نیست. دا توضیح میدن. فرض کنید اکرام آقای مولا چند نوع داره. یه اکرام داره، اکرام مسبب از مجید. یه اکرام دارد، اکرام مسبب از سلام. یعنی میگه هر کی به عبدش میگه هر کی به سلام کرد تو اونو احترام کن. یه اکرام داره، اکرام از تلفن کردن. میگه هر کی تلفن کرد به من احوال منو پرسید تو بعد دیدی شکار کن، اکرامش کنید. یه اکرام داره، اکرام عالم بودن، مسبب از عالم بودن. به هر کی برخورد کردی عالم بود اکرامش کن. و حلم مجرها، اکرام های متعدد. اکرام شماره یک، شماره دو، شماره سه، شماره چهار. وقتی مولا میگه اگر زید آمد اکرامش کن، قاعده احترازیت قیود به من و شما چی میگه؟ میگه در صورت نیامدن زید، اکرام شماره یک که اکرام مسبب از مجیئه، این منتفی میشه. اینو که احدی داره شکی نداره. ما در نزاع در مفهوم شد رو این بحث میکنیم. اگر زید نیامد اکرام مسبب از مجی، یعنی اکرام شماره یک در فرض ما چی میشه؟ بفرمایید. منتفی میشه. اینکه بحثی درش نیست. در مفهوم شرط ما در این نزاع نمی کنیم که با رفتن شرط آیا اون منتفی میشه یا نه. به عبارت فنی آقایان میگن با انتفاع شرط شخص الحکم که منتفی میشه، خصوصا این حکمی که مسبب از آمدنه، این که مسلما منتفی میشه، علت بره معلولش هم میره دیگه. بحث در اینه که در مفهوم شرط ما در این بحث میکنیم که آیا با انتفاع شرط طبیعی الحکم، نوع الحکم منتفی میشه یا نمیشه. یعنی وقتی که مولا گفت اگر زید آمد اکرامش کن، آیا با رفتن مجیء کلی اکرام منتفی میشه یا نه؟ یعنی اکرام شماره یک، شماره دو، شماره سه، شماره چهار تا آخر. بلا اکرام مسبب از مجیء که مسلمان منتفی میشه، تون که بحثی نداریم. ما در طبیعی الحکم، سنخ الحکم، نوع الحکم ما بحث داریم. ولذا ما در توضیح همین شرط سوم، بعضی به عنوان یک شرط چهارم اینو گفتن، در توضیح همین شرط سوم چی میگیم؟ وقتی که داریم شرط میکنیم میگیم علیت، علیت منحصره باشد. خب این معناش همینه دیگه. معناش اینه که علت دیگری جایگزین نشه. چرا؟ چون ما میخوایم چی رو از ناحیه حکم منتفی بکنیم؟ بله، نوعش رو میخوایم منتفی بکنیم، سنخش رو میخوایم منتفی بکنیم. ولذا اگر یک سبب دیگری بتونه جانشینی بکنه، خب این سبب رفت، بله حکم مسبب از این سبب هم مسلما میره، اما ممکنه به سبب دیگر جانشینی بکنه. نور متولد شده از خورشید میرود، اما نور ممکنه از شیء دیگری متولد بشود. ببین اون شخص الحکم که میره اما کلیش باقی میمانه یا میرود. سوال در مفهوم شرط اینه. اینو کاملا باید دوستان دقت بکنن این نکته رو. این نکته اساس بحث در مفهوم شرط. یعنی نمیشه نگفت و بحث رو ادامه داد. جمع‌بندی کنم. بحث ما در مفهوم شرط تو این جمله خلاصه میشه. آیا با انتفاع شرط سنخ حکم موجود در جواب، نوع حکم موجود در جواب منتفی می شود یا نمی شود؟ لذا بعضی ها گفتن نگید انتفاع اندل انتفاع، انتفاع حکم جواب اندل انتفاع شرط، بگید انتفاع سنخ حکم اندل انتفاع شرط، که این اشتباه پیش نیاد که بعضی ها خواستن بگن خب خیلی روشنه و بعضی ها گفتن مفهوم گیری خیلی روشنه، چون سبب که میره مسببش هم میره دیگه. خب این که قاعده احترازیت قیود به ما این رو میگه، ما دیگه نیاز مفهوم شرط نداریم. مفهوم شرط بحث دیگه‌ای. دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید، و الا من صدق بحث بعدی رو عرض کنم. بفرمایید. خب بله، اصلا سومی رو ثابت کنید، اولی و دومی هم هست، چون یک کسی ممکنه اولی و دومی رو قبول داشته باشه سومی رو قبول نداشته باشه. اولی و دومی رو ثابت کنه، چنانچه عمده آقایون همینه، عمده آقایون همین طور است. اولی و دومی رو تونستن ثابت بکنن، سومی رو نتونستن ثابت بکنن. خب سه چیز هست. بله، کسی که میخواد قائل به مفهوم شرط بشه ممکنه بگه سومی رو ثابت بکنیم تمامه. بله، اما کسی که میخواد بگه مفهوم شرط رو من قبول ندارم، ممکنه اول و دومی رو ثابت کنه، سومی رو نتونه ثابت کنه. اولی رو ثابت کنه، دومی و سومی، چون که بعضی هم اینجوری هم دومی و سومی رو ثابت نداره. از سه مقوله کاملا جداست. ولی این ولی این که شما سومی رو ثابت کنید، اولی و دومی هم طبیعتا از لوازمشه. نمیتونیم بگیم علیت نیست، اما علیت منحصره است. علیت منحصره بودن برای اینکه علت باشد. نمیتونیم بگیم علت است، اما رابطه تلازم نداره. رابطه تلازم فرع بر اینه که علیت فرع بر اینه که رابطه تلازم برقرار باشه. های مصطفی بفرمایید. ببینید راه اثبات شما بعدا میگیم دیگه، اثبات شما بالوضع است یا بالاطلاق است یا بالانصراف است. که به چه گونه باید اثبات بکنیم اونو بعد بحث میکنیم. یه نفر دیگه مطرح کنه و رد چی بفهم. ببینید این نکته را من عرض کنم اینجا، بحث ما در مفهوم گیری مثل همه قضایای دیگر اصولی که بارها اینو متأکید کردیم، بحث در صورتی است که قرینه‌ای وجود نداشته باشه. ولی اگر شما علم داشته باشید به اینکه این شرط شرط منحصر است، از خارج قرینه دارید، علم دارید، یا یک مورد موردی است که عقل حاکم است، قرینه دارید، حالا به هر دلیلی، بر این که مفهوم داره یا برای اینکه مفهوم نداره، اونجا که محل بحث ما نیست. بحث ما در اینه که ذات جمله شرطیه، لو خلیه و تبعه، لو خلیه و نفسها، ذات این جمله شرطیه، قرار دادن یک جمله به عنوان شرط، جمله به نام به عنوان جواب، این رابطه رو برقرار کردن، آیا دلالت بر وجود مفهوم میکنه یا نمیکنه؟ ولی اگر قرینه ای داشته باشیم عقلا نقلا، اون که در موارد اون اصلا محل بحث ما نیست. خیلی از آقایون هم که استناد کردن به وجود یا عدم وجود مفهوم شرط، شاید به مواردی استناد کردن که در اونجا قرینه داریم. ثم ان، دقت بفرمایید عزیزان، دلالت جمله شرطیه بر این امور سگانه، ایشان میفرمایند به یکی از این سه وجه. یعنی ما چند تا چیز رو باید ثابت کنیم؟ سه تا. این سه تا رو به سه دلیل میتونیم مستند کنیم. حتی لازم نیست هر سه‌تاش به یک دلیل ها، ممکنه یکیش به یک دلیل، دیگری به یک دلیل دیگر، سومی هم به یک دلیل دیگر، فرق نمی‌کنه. با سه دلیل میتونیم ثابت بکنیم. اولا بالوضع ثابت بکنیم. یعنی چه؟ یعنی کسی بیاد ادعا بکنه که هیئت جمله شرطیه، هیئت جمله شرطیه، همینجا هم دقت کنید تو پرانتز، من چی گفتم الان؟ هیئت جمله شرطیه. بله، بحث در وضع ادوات شرط نیست، این شرطیه، ازای شرطیه، اونا مسلمن وضع برای چنین معنایی نشدن. این هیئت ترکیبی، مجموع هیئت جمله شرطیه، کسی ادعا بکنه وضع شده در چه معنایی؟ بله، وضع شده برای معنایی که ملازمه با این سه امره. این هیئت جمله شرطی وضع شده برای جایی که بین جمله شرط جدا تلازم برقرار باشه، ترتب برقرار باشه، انحصار برقرار باشه. و استعمالش در غیر اینها میشه مجاز، استعمال در غیر ماوضع اله میشه. اگر کسی بتونه اینو اثبات کنه، مثلا بگه تبادر اینه، چنانچه آقایون گفتن بعدن، ثابت میشه. دلیل دوم انصراف. ما انصراف رو قبلا توضیح دادیم اجمالا، خاطرشون هست دوستان یا نه؟ بله. اگر لفظی وضع شده باشد برای حقیقت و معنایی که اون حقیقت و معنا دارای انواع یا اصنافی است، نوعهای متعدد داره یا صنفهای متعدد داره، انواع متعدد داره مثل حیوان، اصناف متعدد دارد مثل مثلا آب، گاهی این گونه است که هنگام استعمال این لفظ، ولو لفظ مطلقه غیری براش نیامده، لکن نوع خاصی به ذهن میزنه، صنف خاصی به ذهن میزنه. یادتون میاد من اون وقتی که اینو مفصل وارد شدم توضیح دادم، گفتم بعدم به درد میخوره، لابلای مباحث ما نیاز داریم، مثال به چی زدیم؟ احسنتون. گفتیم مولا به عرضش تو این بازار الان میگه برو گوشت بخر، خب بره گوشت مثلا شترمرغ بخره برداره بیاره. ببینید گوش مطلقه، بل اطلاق شامل هر گوشتی میشود، لذا با این بیان ممکنه مولا نتونه مؤاخذه کنه، اما چون گوشت انصراف به گوشت خاص و گوشت های خاصی داره، اینجا مولا میتونه مؤاخذه بکنه. لذا لفظ مطلق گاهی ولو سریان داره، شمول داره نسبت به افراد متعدد و اصناف و انواع متعددش، اما گاهی به خاطر بعضی از نکات، حالا نکات چون بعدا اشاره خواهیم کرد، منصرف میشه به یک نوع خاصی، مصداق خاصی. مثلا مولا به عبدش بگوید، محضر شما عرض بکنم که لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، در اون چیزی که از حیوان لا یؤکل گرفته شده نماز نخوان. اینجا آقایون میگن این منصرف از انسانه، منصرف از انسانه، لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، یعنی منصرف است به نوع غیر انسان. معمولا در احکام نوع انسان رو مالای اوکل تعبیر نمی کنن. حالا منشه این انصراف چی عرض کردن بعدا اشاره خواهیم کرد، فرصت نیست، فرصت کمه، توضیحاتش رو انشاءالله در جلسه آینده ادامه میدیم. بذارید من وضع رو بخوانم. ثم ان دلالت الجمله الشرطیه علی هذه الامور الثلاثه به احد الوجوه التالیه، دلالت و جمله شرطی بر یکی از این سه امر به یکی از این وجوه است میاد. الاول الوضع، ادعا و وضع الهیئه، وضع هیئت جمله شرطیه ادعا بشود، علی ما یلازم هذه الامور الثلاثه، دلالت بشه بر این امور ثلاثه وضع شده، یعنی الملازمه و ترتب و الانحصار، بر این سه امر وضع شده. حالا طبیعتا ادعاشان با تبادر دیگه، حالا بعدا ایشون به مواردش اشاره خواهند کرد. الان اصطلاح توضیحش ناقص ماند، کامل نشد، انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.